أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این تنبیه چهارم مورد بحث این بود که آیا قواعد تزاحم، احکام تزاحم که با وجود اهم مهم امر مطلق نداره، تا یا اینکه در بنابر جواز ترتب و امکان ترتب مهم امر ترتبی داره و با امر ترتبی تصحیح میشه مهم، این مطالب در جایی که اهم فاصل نشده باشه در این موارد هم ثابت هست، یا اینکه در جایی که فاصل نشده باشه این خصوصیات وجود نداره بلکه حکم تعارض هست، احکام تزاحم نیز حکم تعارض هست و قواعد باب تعارض پیاده میشه. تو این در اینجا در این تنبیه دو قسمت در حقیقت جای بحث داشت. قسمت اول این بود که بنابر استحاله ترتب یا با نظر کردن به مواردی که ترتب در او قابل جریان نیست، حتی پیش قائلین به جواز ترتب به خاطر خصوصیت مورد ترتب درش امکان نداره، آیا در این موارد وجود واقعی اهم مانع از فعلیت مهم می شود، مانع از امر به مهم، امر مطلق به مهم می شود یا مانع نمی شه؟ این یه قسمت از بحث که دیروز بحثی در این تمام شد. قسمت دوم از بحث اینه که اگر در موارد تزاحم ما قائل به نظریه ترتب شدیم و مهم را مأمور به امر ترتبی قرار دادیم و از این را حکم به صحت مهم کردیم به خاطر امر ترتبی، آیا این حکم اختصاص داره به جایی که واصل شده باشه امر به اهم و در جایی که واصل نشده این امر ترتبی و تصحیح از رای امر ترتبی جا نداره، یا چه واصل شده باشه چه واصل نشده باشه از رای امر ترتبی مشکلی وجود نداره. در این قسمت دوم اون چی که در کلام مرحوم از کلام مرحوم نائینی در بحث جریان ترتب در مسئله معروفه جهر و اخفاد، من اخفت فی موضع جهر و جهر فی موضع اخفاد استفاده میشه، اینی که ایشون فرمود که در اینجا ولو ما به صورت کبروی قائل به جواز ترتب هستیم ولی در این مورد را از راه امر ترتبی نمیتوانیم تصحیح بکنیم، حکم به صحت از رای امر به ترتبی نمیشه. چرا؟ چون فرموده صحت امر ترتبی و جریان امر ترتبی متوقف بر وصول خطاب اهم، خطاب مترتب علیه هست. در جایی امر ترتبی امر بشه مشروطن علا ترک متعلق دیگری میشه که اون امر آخر واصل شده باشه. در مواردی که خطاب اهم واصل نشده باشه امر ترتبی نسبت به مهم معنا نداره. چرا معنا نداره؟ در کلام مرحوم نائینی هم بحث اونی که در اجود هست و بحث اونی که در فواهد هست وجه برای این ذکر شده، در اجود یک وجه بیشتر ذکر نشده، ولی همین یک وجه در فواید تحلیل شده به دو وجه، در حقیقت دو تا وجه ازش در اومده، دو نکته برای عدم جریان ترتب در این موارد ذکر شده. نکته اول و امر اول اینه که اینجا اگر خطاب ترتبی در یه موردی بخواهد تحقق پیدا بکنه، خطاب ترتبی به مهم بخواد تعلق بگیره، خطاب ترتبی باید مشروط به اسیان امر به اهم باشه. امر ترتبی به مهم یعنی امر مترتب به اسیان امر به اهم. خب این اسیان اهم که به عنوان شرط خطاب ترتبی هست در کجا تحقق پیدا میکنه؟ در جایی که اهم واصل شده باشه. وقتی اهم واصل نبود و به خاطر وصول تنجز نداشت، اسیان نسبت به اهم اتفاق نمیفته. اسیان فرع تنجز و فرع وصول او هست. وقتی واصل نشد طبعا اسیان نسبت به او تحقق پیدا نخواهد کرد. خب روی این حساب معنا نداره امر ترتبی در اینجا تعلق بگیره. این یک نکته، یک امر. امر دوم و نکته دوم که از کلام مرحوم ناینی به حسب فواید به او تصریح شده اینه که این خطاب ترتبی در اینجا جعلش ممکن نیست، چون این خطاب قابل احراز برای مکلف نیست. علم به خطاب ترتبی در موارد عدم وصول، علم به خطاب ترتبی محقق قابل تحقق نیست. چرا قابل وقتی که علم خطابی مولا بخواد داشته باشه که این خطاب قابل احراز برای مکلف نباشه، طبعا جعل این خطاب لغو دیگه، جعل این خطاب از مولا صادر نمیشه. چرا علم به احراز خطاب ترتبی ممکن نیست؟ چون موضوع خطاب ترتبی که اسیان هست قابل احراز نیست. چون موضوع اسیانه، اسیان هم تحقق اسیان فرع تنجزه. در موارد عدم وصول وقتی تنجز منتفی بود، اسیان هم احراز نمیشه دیگه. اسیان که احراز نشد، طبعا خود این خطاب ترتبی که مشروط بود به اسیان، علم به این امر مشروط هم محقق نمیشه. وقتی موضوع قابل تحقق نبود، علم به موضوع هم محقق نمیشه. وقتی علم به موضوع محقق نشد، علم به خطاب متعلق به اون موضوع هم محقق نخواهد شد. خب وقتی خطاب ترتبی در اینجا یعنی در موارد عدم وصول یک خطابی بود که قابل احراز نباشه، طبعا چنین خطابی از نایه مولا ساده نمیشه. این بله دیگه بالاخره اون همین که علم به انتفاع یعنی اسیان محقق نمیشه. بله، ولی از این جهت که اونی که هست میگه همین مقدار که احراز نشه کافیه دیگه. بله، احراز عدم بشه که محضور بیشتر میشه. همین مقدار که احراز نشه اون به عبارت اخرى این امر دوم برمیگرده به این که جعل تکلیف، جعل عام برای جعل تکلیف و جعل عام مجرد وجود مصلحت ملزمه در متعلق کافی نیست که شارع به خاطر اون وجود مصلحت امر رو جعل بکنه، تکلیف رو جعل بکنه. اون تکلیفی قابل جعله که قابل احراز برای مکلف باشه، و الا مولا تکلیفی را جعل بکنه روی عنوانی که این عنوان قابل احراز برای مکلف نیست، از راه دیگه ای نتواند این تکلیف را هم احراز بکنه، این جعل لغو دیگه. چون جعل تکالیف به غرض اینه که به مکلفین برسه، مکلف امتثال بکنه. وقتی که این تکلیف به هیچ نحو به مکلف نمیرسه، خب فایده ای برای چنین جعلی وجود نداره، میشه لغو. این دوتا امری است که به عنوان وجه عدم جریان ترتب در موارد عدم وصول اهم در جایی که اهم واصل نیست در کلام مرحوم نائینی استفاده میشه. آیا این دوتا وجه بله تمام هست یا تمام نیست؟ با توجه به اون که هم عرض شده، در حقیقت اون نکته اصلی، به زنگای اصلی که در هر دوتا وجه روی او تکیه شده، این قسمت هست که امر ترتبی را فرض کرده که در امر ترتبی متقوم و متوقف به این هست که مشروط به اسیان اهم باشه. این مقدمه چون مفروغن عنه و مفروض هست در بین، روی این حساب بر این اساس اشکال فرموده مرحوم نائینی. اون نکته مشترک در هر دو بیان اینه که خطاب ترتبی را متوقف بر این دانست و تصحیح ترتب را موقوف بر این دانست که امر به مهم مشروط به اسیان امر به اهم باشه. اگه مشروط به اسیان باشه، این محذور و این اشکالات بله اینجا پیدا میشه. در کلام مرحوم آقای سعد در اینجا در مقام جواب و از این بیان دو تا جواب دادن که البته یک جواب جوابی است که در کلام خود ایشون هست، جواب دیگر که جواب دوم باشه در کلام مرحوم آقای خویی در همون تعلیقه اجود در همون صفحه‌ای که دیروز اشاره شده بود 311 312 در تعلیقه اجود، اونجا هم این جواب دوم هست. جواب اولی که مرحوم آقای سعد از این اشکال مرحوم نائینی، از این مناقشه مرحوم نائینی دادن، عبارت از اینه که قول به ترتب و امکان ترتب این مقدار را احتیاج داره که امر به مهم مشروط باشه، مطلق نباشه. این را این مقدار قابل قبوله و الا ترتب درست نمیشد. امر ترتبی معناش اشتراط در ناحیه امر به مهمه. اما اینکه شرط این امر ترتبی چه چیزی هست، بفرمودن به حسب مقام ثبوت دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که شرط امر ترتبی اسیان امر به اهم باشه، یه احتمال اینه که شرط امر ترتبی عدم تنجد امر به اهم باشه، یا در موارد مساوی عدم تنجد او باشه. خب این دوتا احتمال در این دو امر در بد و امر احتمال داده میشه. یکی این که امر به مهم مشروط به اسیان اهم باشه، یکی مشروط به عدم تنجد اهم باشه. این دوتا شرط، خود این دوتا رو ما بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، نسبت این دوتا شرط با هم دیگر نسبت اقل و اکثر هست. اسیان یه خصوصیت اضافه ای داره نسبت به تنجز. اسیان بله نسبت به عدم تنجز یک خصوصیت اضافه ای داره. خب چون یه خصوصیت اضافه داره، ما ولو در باب ترتب برای توضیح و تفسیر ترتب اشتراط را ملزم هستیم، قائل به اشتراطیم، ولی از باب این که از ضرورات تقدر به قدرها، به اون مقداری که محذور در اطلاق برداشته میشه به همون مقدار باید اکتفا کنیم، بیش از اون بچی نداره. اگر امر در ناحیه مهم مطلق بود، در کنار امر در ناحیه اهم محذور داشت، هر دوتا مطلق بود و سر از طلب زدن در می آورد. برای اینکه این محذور برداشته بشه، ما باید مشروط بکنیم مهم را. ولی به چه مقدار مشروط بکنیم؟ اون مقداری که ضرورت دارد لابد من هست، به همون مقدار باید بسنده بکنیم. وجهی نداره که به بیش از اون مقدار ضرورت ما بیاییم دلیل مهم را مقید بکنیم. خب اینجا با توجه به این که تنجز و اسیان این دوتا رو با هم دیگه حساب بکنیم، اون قسمت اسیان یه قید اضافه ای داره، طبعا ما باید به همین مقدار تقیید بکنیم امر به مهم را به جایی که تنجز نداشته باشه اهم. و این اگه قید عدم و تنجز باشه، این قید محرز هست، حتی اگر واصل هم نشده باشه، در جایی که واصل نشده باشه عدم تنجز اهم وجود داره. روی این حساب این خطاب ترتبی با این شرط که عدم تنجز اهم باشه اینطور نیست که قابل احراز نباشه، اینطور نیست که شرطش محقق نباشه و قابل پیاده شدن نباشه. پس در حقیقت در جواب اول جواب اولیشون به مرحوم نائینی اینه که شما برای تصحیح امر ترتبی شرط را افیان گرفتید، به محذور افتادید، گیر کردید، ولی وجهی نداره که ما شرط را افیان بگیریم، بلکه شرط را عدم تنجز میگیریم. به این عدم تنجز امریست که قابل احراز. این یک جواب. جواب دومی که داده شده اینه که در کلام ایشون هست، حالا این جواب تمام نیست، حالا بعد میرسیم
در مواردی که ما تکلیف اهم واصل شده ایشون قید عدم تنجز چطوری احراز کنه برای امر به مهم؟
بله حالا اجازه بدید این جواب دوم عرض بکنیم، بعد ببینیم این جواب اولشون تمام یا تمام نیست. این نقضایی که بهش وارد میشه، این که میفرمایید نقضایی که بهشون وارد میشه، جواب این جواب اولینه. جواب دوم که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده در همین تعلیقه اجود اینه که فرمودن که خب اگر لازم باشه که امر ترتبی در ناحیه مهم مشروط به مخالفت تکلیف به اهم باشه، اگر خود تنجز رو هم نگیم، مخالفت در ناحیه اهم ناظر به اون شرط چیزی باشه که به عمل برگرده نه به وصف تکلیف برگرده، مخالفت رو اینا باشه، در وجهی نداره که شما در ناحیه شرط عنوان اسیان را، قید اسیان را بخواهید اخذ بکنید تا محذور در اینجا پیدا بشه، بلکه برای رفع قائله متارده بین الحکمین و رفع محذور تکلیف به غیر مقدور که ملزم هستیم به اینکه از اطلاق رفعیت بکنیم، همین مقدار که مقید بشود امر به مهم مقید به ترک ضد آخر باشه، مقید به ترک او باشه، همین به همین مقدار محذور مرتفع میشه و ترک هم، ترک ضد آخر هم امری قابل احراز با واقعا ترک میکنه. اینکه او را انجام نمیده معلومه واقعا دیگه، نسبت به وجود اون تکلیف چون ممکنه علم نداشته باشه، ولی اینکه متعلق اون تکلیف انجام نمیشه این امر محرز برای مکلف هست دیگه، اون اشکال برطرف میشه. این بله به عبارت دیگر که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، صحت قول به جواز ترتب متوقف بر اخذ عنوان اسیان، عنوان اسیان به عنوان خاص نیست تا این محذور پیش بیاید، بلکه اون چیزی که در حقیقت شرط خطاب مهمه و برای تصحیح ترتب از اون را استفاده میکنیم اینه که مقید به ترک خطاب، ترک متعلق اهم باشه، یعنی مخالفت عملی با او که انجام نده او را. این جواب دوم. آیا این جواب ها تمام یا تمام نیست؟ نسبت به جواب دوم که مشترک بین ایشون و مرحوم آقای خویی در این جواب از فرمایش مرحوم نائینی هست. جواب دوم به نظر میفته مشکل نداشته باشه، بالاخره ذات ترک و اینها بیش از این ما احتیاج نداریم. اینکه این ترک از روی مخالفت باشه یا از روی به عنوان عصیان باشه که موجب استحقاق عقوبت باشه یا اینکه موجب یا اینکه از روی عصیان نباشه، این خصوصیت عصیان که نسبت به ترک یه خصوصیت زائده ای داره و اون این که مخالفت عملیه ای هست که موجب استحقاق عقوبت میشه. این خصوصیت زائده دخالت نداره چون احتیاج به عقد این خصوصیت زائده نیست برای رفع محظور. روی این حساب از باب از ضرورات تقدر به قدرها وجهی برای عقد این خصوصیت زائده نیست، با همون اشتراط به ترک مشکل برطرف میشه. اما جواب اولی که ایشون فرموده بودن که بله ما در اینجا اونی را که در نایه شرط میگیریم، شرط بله شرط در اینجا تنجز هست نه اینکه شرط عصیان باشه، به نظر میرسه که این جواب جواب تام. چرا جواب تامی نیست؟ به خاطر اینکه اولا اینکه ایشون فرموده که این شرط مقید به اینه که این اونی که شرط هست عدم تنجز خطاب اهم هست. خب لازمه این که شرط فعلیت مهم عدم تنجز خطاب اهم باشه، لازمش اینه که اگر خطاب اهم تنجز داشته باشد، در ظرف تنجز خطاب مهم فعلیت نداشته باشه دیگه. در ظرف تنجز اهم خطاب مهم فعلیت نداشته باشه. این معناش اینه که اگر واصل شده خطاب اهم در اون موارد محرز از تزاحم، اون موارد متیقن از تزاحم که خطاب اهم واصل به مکلف هست، در اون موارد تکلیف به مهم فعلیت نداره. اگر واصل شده دیگه در اونجا مهم امر نداره، چون امر به مهم به نظر شما بر اساس تفسیر شما مشروط به عصیان، مشروط به عدم تنجز امر مهم، امر اهم. خب اگر اهم رسید در همون مثالهای معروف که ازاله نجاست در از مسجد در اول وقت واصل شده به مکلف و تنجز داره، در اونجا اگر شخص بخواهد مهم را انجام بده، مهم امر ترتبی ندارد. لازمش اینه که امر ترتبی نداره. اون مواردی که از راه ترتب مورد متیقن که از راه ترتب خواستن مهم را تصحیح کنن، لازمه فرمای شما اینه که این تصحیح اینجا وجود نداشته باشه، چون فعلیت امر مهم مشروط به عدم تنجز. در اینجا تنجزی در کار، اینجا چون تنجز هست پس شرط مهم فعلیت نداره. این یک اشکال که در حقیقت حاصل اشکال اینه که اون راه تصحیح مهم از طریق ترتب که در اون مورد متیقن، با این بیان شما اون راه منسخ میشه و این امری نیست که خود شما هم به او ملتزم بشید. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که در این که ما در امر ترتبی از اطلاق رفعیت می کنیم و تکلیف به مهم را مشروط می کنیم، وجه اشتراط چیه؟ وجه چرا به اشتراط پنا می برن قائلین به ترتب برای حل مشکل؟ وجهش اینه که گفتن در ظرف در جایی را که مشروط باشه، در صورت وجود اون شرط مکلف نسبت به تکلیف مهم قدرت داره. برای اینکه هر تکلیفی مشروط به قدرت، اگر مطلق باشد تکلیف به اهم، تکلیف مهم هم مطلق باشد، نسبت به متعلقش قدرت نداره، چون از یک طرف اهم رو باید انجام بده، در ظرف انجام دادن اهم به صورت امر به اهم هم که مطلقه، در کنار او بخواهد مهم رو انجام بده، این قدرت نداره. اشتراط، پای اشتراط به میان آمد در باب ترتب با این توضیح که در کلام خود مرحوم نائینی هم هست در بحث ترتب، به خاطر اینکه در جایی را که فرد بشود که مکلف قدم بله ترک میکنه یا عصیان میکنه، در نسبت به فرد عصیان قدرت بر این را داره، منتها به نحوه در این تکلیف به مهم سوق میدهد مکلف را به نحو مهم، ولی مشروطاً به عصیان هم میگه اگه عصیان میکنی. پناوردن به اشتراط برای این که برای این است که قدرت مکلف را بر انجام دادن مهم تصحیح بکنن، توجیه بکنن. خب چون به این خاطره شما اگر در اینجا متعلق اون شرط را بخواهید تنجز بگیرید، شرط را تنجز و عدم تنجز بگیرید، نتیجه مطلب چی میشه؟ نتیجه مطلب این میشه که تکلیف به اهم مشروط هست، فعلیت تکلیف به اهم مشروط به عدم تنجز مهم هست، تنجز اهمه، به این معنا که اگر اهم با تنجز داشته باشد دیگه این تکلیف نداره. خب آیا در حصول قدرت بر مهم تنجز اهم دخالت داره؟ نه، اهم ولو تنجز داشته باشه ولی مکلف عملا او را انجام ندهد، در مقام امتثال ترک بکنه او را، مخالفت بکنه او را، ولو تنجز هم داره ولی مخالفت عملی نسبت به اهم قدرت مکلف بر مهم را توجیه میکنه. مناقشه دوم اینه که ما برای اینکه شرط را تعیین بکنیم که چه چیزی شرط هست چه چیزی شرط نیست، باید نگاه بکنیم به وجه اشتراط. وجه اشتراط اینه که مکلف را در اون ظرف شرط قادر بر متعلق امر مهم که خود امر مهم باشه قرار بدیم. تنجز در این قسمت دخالتی نداره، اونی که دخالت داره خود مخالفت عملی نسبت به اینه. روی این حساب جواب اولی که در کلام مرحوم های سر اومده که ما بله فرمایش مرحوم نائینی را از این طریق حل میکنیم، مناقشه ایشون را از این طریق حل میکنیم که شرط را تنجز اهم میگیریم، تنجز و عدم تنجز اهم میگیریم، نه بله نه افیان اهم، این تمام نیست. خب این بس نتیجه بحث در تنبیه چهارم این شد که جریان قواعد تزاحم اینطور نیست، جریان قواعد تزاحم مشروط به بله وصول تکلیف و الا در ظرف در جایی رو که واصل نشده باشه نفس وجود واقعی اهم مانع از تکلیف مهم به نحو مطلق نمیشه. در اون قسمت بنابر جواز ترتب هم فرمایش مرحوم نائینی تمام نبود. خب اینجا از تنبیهات این مقصود این بله مقصود این بود که بتونیم این توضیح دادیم دیگه، یعنی اطلاق را که بخواد اطلاق جلوی اطلاق گرفته بشه، یعنی مهم امن نداشته باشه، مقصود این در این حد بود. خب این تنبیه بله چهارم اینه. یکی از تنبیهاتی که حالا تنبیه آخری که از خود تزاحم در امتثال اینجا مطرح میکنیم این بحثه که آیا همونطور که بین تکالیف لزومیه دوتا واجب با همدیگر یا یک واجب و حرام با همدیگر در بعضی از موارد تنافی و تعانر پیدا میشه، مکلف قدرت بر جمع بینهما در مقام امتثال نداره، همونطور که در این موارد تضاهم اتفاق میافتد، آیا بین دو تکلیف غیر الزامی بین دو مستحب یا دو مکروه یا یک مستحب و یک مکروه در اینها هم تضاهم جا داره، جریان داره، یا اینکه تضاهم اختصاص به همون تکالیف الزامیه داره؟ در این قسمت همونطور که مرحوم آقای سعد می‌فرمایند، از مرحوم آقای خویی نقل شده که ایشون قائل به این هستن که تضاهم در مستحبات نیست، تضاهم اختصاص به تکالیف الزامیه داره، در احکام غیر الزامیه تضاهم در کار نیست. به خاطر این در این فرمودن و در بعضی از مباحث فقهی هم، حالا در اصول به خصوصی اشاره نفرمودن، ولی در بعضی از مباحث فقهی در کلمات در تبریات ایشون هست که در بین مستحبات تکالیف استحبابیه تضاهم نیست. وجهی که برای عدم جریان تضاهم در تکالیف استحبابیه غیر الزامیه هست که از مرحوم فوری هم نقل میشه، عبارت از اینه که بله اون محذوری که در تکالیف الزامیه وجود داشت در جایی که مکلف قدرت بر جمع بینهما نداره، اون محذور در تکالیف اوامر استحبابیه پیدا نمیشه. محذور چی بود؟ محذور این بود در تکالیف الزامیه این بود که در کنار امر به اهم، اگر مهم هم بخواهد به نحو مطلق ام داشته باشه، این سر از تکلیف به غیر مقدور در میاره. معناش اینه که مولا از مکلف خواست که جمع بکنه بین اینها در بین دو ضد در مقام امتثال، ولی اینکه قدرت مکلف قدرت بر انجام این نداره. محذور طلب جمع بین الضدین، اگر این دوتا به نحو مطلق در کنار هم باشه، سر از طلب جمع بین ضدین در میاره. در این محذور اینه، خب مرحوم آقای خویی فرموده که این محذور در تکالیف استحبابیه وجود نداره، چون در تکالیف استحبابی دوتا عمل بخواد در زمان واحدی مستحب باشه بلو یکی اهم از دیگری باشه، اون مهم هم به اطلاق خودش باقی بمونه و در کنار اطلاق امر به اهم هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون در موارد مستحبات که الزام به انجام دادن عمل نیست که مولا بخواهد مؤاخذه بکنه عبد را بر ترک عمل، چون جواز ترک وجود داره، جواز مخالفت وجود داره، روی حساب محذور طلب غیر مقدور، تکلیف به غیر مقدور جاری نیست و بر این اساس تضامن هم پیدا نخواهد شد. این وجهی است که از مرحوم آقای خویی نقل شده برای عدم جریان تضاهم در تکالیف استحبابیه. مرحوم آقای سعد در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی فرمودن که ما برای حل این مسئله اینطور نیست که علی جمیع المبانی بتونیم تضاهم بین المستحبات را نفی بکنیم، نه، باید برگردیم ببینیم که مبنای ما، مختار ما در اعتبار قدرت در متعلق تکالیف چیه و اینکه امر به ضدین ممکن نیست در یه جایی جمع بشه نکتهش چیه. اگر وجه این که وجه این که امر به ضدین در تکالیف الزامیه در کنار هم دیگه جمع نمیشه، دو تا امر به ضدین ممکن نیست، دو تا امر به نحو مطلق در کنار هم دیگه ممکن نیست. اگه وجهش این باشه که بله وجهش این باشه که در به خاطر این که اگر این دوتا مطلق باشن، این سر در میاره از این که مولا از مکلف خواسته به صورت الزامی کردو را انجام بده به طوری که مؤاخذه بکنه بر ترک این جمع، اون طلب لزومی نسبت به ضدین، طلب لزومی نسبت به ضدین ملاک و منشأ برای محذور باشه. خب بله، این رو مبنا در این مستحبات ما نمی بینیم این وجه و این نکته محذور رو در مستحبات نمی بینیم، چون در مستحبات اینطور نیست که بله در اصلا اقتضایی نسبت به لزوم اتیان عمل داشته باشه که اگر انجام نداد مولا بیاد مکلف را عقاب بکنه. این خصوصیات که مکلف در محذور قرار بگیره نسبت به چیزی را که قدرت نداره مؤاخذه بشه، مؤاخذه شدن در زیر قرار دادن مکلف نسبت به امر غیر مقدور، این محذور اختصاص به واجبین، اختصاص به تکلیفین الزامی این داره. در تکالیف استحبابی اصلا این دور نیست، چون اصلا بله تغییر از نایه مولا نسبت به مکلفین و به حرج انداختن مکلفین در مورد تکالیف استحبابی وجود نداره. ولی اگه نکته این باشه، بله این اختصاص داره محذور به تکالیف الزامیه، ولی اگر ما وجه عدم جمع بین ضدین را، امر به ضدین را که در مولا امر بکنه دو تا چیز را، دو تا امری که با هم دیگه تضاد دارن قابل جمع نیستن در مورد تکلیف وجوبی، نکتهش را این بدانیم که تکلیف فی حد نفسی اختزا دارد مقدوریت مکلفش را، چون تکلیف بعث بدائی انبعاث مکلف هست. اگه به این جهت ما این را اختزا، این از این را پیش بریم، در ضدین واجبین مولا نمیتواند طلب بکنه، تکلیف بکنه، چون انبعاث مکلف نسبت به این دو ممکن نیست. به روی این نکته اگه باشه، خب این نکته همونطور که در تکالیف واجب تکلیفین واجبین هست، در تکلیفین مستحبین استحبابی هم این نکته ثابته. در مورد تکلیف استحبابی هم و مولا طلب که داره مثل طلب در نایه واجبات، منتها فرق تکلیف استحبابی با تکلیف واجب اینه که طلب در اونجا شدیده، طلب در اینجا ضعیفه. به الا اصل طلب، اصل بس در طلب استحبابی که وجود داره. وقتی ما مبنای ما در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف این بود که بس اختزا میکنه امکان انبعاث را، امکان انبعاث را، و بر این اساس گفتیم که بله در متعلق تکلیف قدرت عقص شده. خب در تکالیف استحبابی هم با فرد این که نسبت به امر الف، مستحب به الف، به مستحب به ب، الف اهم از ب هست، ولی مکلف قدرت بر جمع بین هر دو را نداره. اگر قدرت بر جمع هر دو را نداشت، مولا بخواهد از او بخواهد، مولا اگر طلب بکنه از او هر دو فعل را به نحو مطلق، هر دو فعل را طلب بکنه، این محذور داره. محذورش هم اینه که این بحث به طرف هر دو احتیاجی به امکان انبعاث نسبت به هر دو داره، و انبعاث هم فرض اینه که ممکن نیست. روی این حساب اینطور نیست که ما تزاحم در مستحبین را به نحو مطلق نفی بکنیم، نه، باید نگاه بکنیم در حقیقت به اون مبنایی که در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف داریم. به لحاظ بعضی از مبانی محضور در مستحبه نمیاد، پس تضامی در کارنی به لحاظ بعضی از مبانی میاد. بله، اگر دلیل استحباب از همون اول لسانش لسان بیان محبوبیت و رجحان باشه، لسان طلب نباشه، اگر لسان طلب نباشه اون حرف دیگه یه. اونجا دیگه ما در اون مستحبه قائل به تضاهم نیستیم، ولی اون مستحبهایی که به لسان طلب دلیل استحباب به لسان طلب اومده اونجا باید قائل به تضاهم بشه. این فرمایش مرحوم آقای صدر در این قسمت در اشکال به مرحوم آقای خویی. آیا این اشکال تمامه یا نه؟ به نظر میرسه که باید همون فرمایش مرحوم آقای خویی که به نحو مطلق در مستحبین تضاهم نیست، این قول صحیح این قول.